23.597 شرح مختصر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العزيز وفي أرواح العالمين بتر بعضنا الفضاء بهم تبلى ومن عدم تبلى. خب خاطر شیخ اسلام باش بحث میزن در مفهوم اثبات وجود حق تعالی، رسیدیم به اون سیر فلسفی ماجرا. توی سیر فلسفی هست شد که همون شاید تعریف فقط دیگه به اون تقریف های برهان های استدلالی اکتفا کردن. اول تقریف سینوی از برهان استدلالی، بعد مفصل دیگه تقریف صدرا از برهان صدیقی. مزیت در واقع تقریر مولا صدرا بر تقریر بوعلی، خب یکیش همون سازگاریش با مبنای اساطیر وجود بود و یکی هم به نظر شهید اون نیاز نداشتن به در واقع بحث دور و تسلسل و یکی از مقدمات فلسفی در واقع برهان کاسته بشه. منتها مثل همون در واقع تقریری که شهید نسبت به بوعلی داشت، صدیقین بودن این دوتا تقریر رو شهید به این دونستن که برای اثبات وجود خدا به وجود مخلوق توشون استناد نشد. هرچند مقدمات فلسفی دارد، هم برهان در واقع سینوی 4-5 تا مقدمه فلسفی میخواد، هم برهان در واقع صدرا تقریر شهید باز اون 3-4 تا مقدمه فلسفی، مثلا اثبات اساطیر وجود و نمیدونم تشکیک وجود و بحث چی میگن اون بحث مراتب وجود و مثلا مرتبه اعلا مثلا مرتبه پایین رو پر کرده و اینا رو بالاخره نیاز داریم برای تقریر برهان صدیق. هرچند نباتی فلسفی میخواد، اما تو این سیر از وجود مخلوق به وجود خالق خلاصه استدلال نشد و خاطر همین تسمیهش به صدیقین از این بود. اینو برام تقریر کردن و اشاره کردیم که توی در اصول فلسفه روش رئالیسم همیشون همین مسیر رو رفتن و در واقع به جای اینکه برهان به تقریر علامه طباطبایی رو در واقع تو شهر بست بدن و توضیح بدن، با همون تقریر در واقع صدرا بحث رو پیش بردند و عبارتش رو خوندیم دیگه خاطرتون باشه. اونجا همون اول بحث گفتن که تقریر در واقع برهان منتها بر مسلک در واقع صدرایی ماجرا این چنینه و شروع کردن به توضیحش رو. منتها اشاره کردیم که خود شهید در جای دیگه ای برهان صدیقین به تقریر علامه رو اشاره کردن و اون نقد حضرت الله جوادی به شهید که متناسب با این عبارت اصول فلسفه آقای جوادی نقد کردن که شما چرا تقریر علامه رو همون تقریر صدرا دونستید و در حالی که مثلا بحث صدرا مقدمات فلسفی داره ولی تقریر علامه داده مقدمات فلسفی نداره و این نقد رو گفتیم به شهید وارد نیست، چون شهید تو همون اول عبارت تصریح کرده که ما سلوک فکری صدرا رو داریم اینجا توضیح میدیم، اصلا در صدد در توضیح علامه نبودن. و علاوه بر این که خودشون در اون بحث جهان‌بینی توحیدی اونجا تقریر در واقع واقعیت مطلقه علامه رو آوردن و بدون تمسک به اساس وجود و بدون تمسک به تشکیک وجود و اینها، با همون صرف واقعیتی که در واقع امکان سفسطه میکنه سعی کردن در واقع به اثبات وجود خدا برسند و یه تقریری از برهان صدیقین علامه اونجا به عبارت شهید هست. اگر آقای جوادی اون مثلا تقریر شهید رو توجه میکردن شاید این نقد رو به اصول فلسفه وارد نمیکردن. رو این منطقه ارز کردیم که تو خود اصول فلسفه اما اگه وقتی یه مقدار دقیق‌تر شدیم تو عبارت ها یه عباراتی هست که دقیقا همون تقریر علامه از توش در میاد. اون عبارتی که تو اصول فلسفه هست همین نتیجه‌ایه که شهید از برهان صدرا میخواد بگیره. ببین برهان صدرا مقدمات رو میاره، اون 4-5 تا مقدمه رو طبقه میارن که مقدمه اول اساس وجوده، مقدمه دوم وحدت وجود به این معنا که حقیقت وجود قابل کسرت تباینی نیست و همون بحث وحدت دلیل کسرت و اینها، سومیش اینه که حقیقت وجود عدم نمیپذیرد، هرگز موجود از این جهت که موجود است معلوم نمیشود، که میفهمند این سه اصل ما در مقاله هفتم قبلا توضیح دادیم. مقدمه چهارم اینه که حقیقت وجود به ما هو قطع نظر از هر حیث و جهتی که به آن زمینه گردد مساوی است با کمال و اطلاق و غنا و شدت و فعلیت. و پنجمیش هم اینه که راه یافتن عدم و شؤون آن از نقص و ضعف و محدودیت، و اینا همه ناشی از معلولیت در واقع مخلوقات است. و این پنج تا مقدمه رو دارن، بعد نتیجه میخوام بگیرن، نتیجهشون رو دقت کنید. نتیجه که میگیرن اینه، میگن اکنون میگویم حقیقت هستی موجود است به این معنا که عین موجودیت است و عدم بران محال است، و از طرفی حقیقت هستی در ذات خود یعنی در موجودیت و در واقعیت داشتن خود مشروط به هیچ شرطی و مقید به هیچ قیدی نیست. هستی چون که هستیست موجود است، نه به ملاک دیگر و منات دیگر و هم نه به فرض وجود شیء دیگر. یعنی هستی در ذات خود مشروط به شرطی نیست، و از طرف دیگر کمال و عظمت و شدت و استغنا و جلال و بزرگی و فعلیت و لاحدی که نقطه مقابل نقص و کوچکی و امکان و محدودیت و نیاز می باشند از وجود و هستی برمیخیزند، یعنی جز وجود حقیقتی ندارند. پس هستی در ذات خود مساوی است با نامشروط بودن به چیز دیگر، یعنی با وجود ذاتی ازلی، با وجود ذاتی ازلی، و هم مساوی است با کمال و عظمت و شدت و فعلیت. نتیجه میگیریم که حقیقت هستی در ذات خود قطع نظر از هر تعینی که از خارج به آن ملحق گردد مساوی است با ذات لایزال حق. پس اساس وجود عقل ما را مستقیما به ذات حق رهبری میکند، نه چیز دیگه. غیر حق را که البته جز افعال و آثار و ظهورات و تجلیات او نخواهد بود، با دلیل دیگر باید پیدا کنیم. از طرف دیگر با دیده حسی و علم جهان می نگریم، جهان رو گذران و پذیرنده عدم می بینیم، که حالا تو خود تقر علامه هم این تیکیاش هستی، که اینا هیچ کدوم مثلا اون واقعیت ازلی نیستن، همه متغیرن، حادثن، چه می دونن، محدودن و فلان. برین ازل این تیکه است که این نتیجهی که الان شهید داره می گیره، مخصوصا به اون تعبیر در واقع ضرورت ازلی واقعیت و هستی و موجودیت، یه مقدار نطاقش قوی تر از اون مقدمات صدر است. متوجه شد؟ حالا هرچند در ذیل به اساس وجود گره خورده، چون بالاخره نتیجه اون بحث صدر رو میخواد باشه، اما مفاد و مضمون ادعا و نتیجه که شهید میگیرن همون واقعیت، واقعیت هست به ذات ازلیه علامه است. در واقع یه مقدار رو تو خود متن آدم بخواد مثلا دقیق تر بشه و مول لغتی نگاه کنه، از خود همین متن هم شاید بحث در واقع تغییر علامه رو بتونیم در بیاریم و ازش دفاع کنیم. مثلا رو تو مقدمه در واقع مقاله هفتم اون بحث واقعیت رو هم اونجا شهید با همین اطلاق توضیح داده، اما اصل واقعیتی که باشه این کار در واقع سفسطه میکنیم، تو همون مقاله هفتم با همین توضیحات در واقع مطلق و غیر مشروط و غیر مقید و اینها اونجا توضیح داده. سرجم اون مقاله هفت با این عبارات وقتی کنار هم قرار داده میشه، میفهمیم که شهید واقعا فهم و درکی داشتن از تقریر صدیقین علامه، هرچند خیلی نخواستن به تصریح در تقابل با صدرا مثلا توضیحش بدن و بگن آیا یه تقریر دیگه است مثلا صدیقین غیر از تقریر صدرا. خلاصه این تطمیه که جلسه پیش عرض کردم تو اصول فلسفه عبارتش شاید بهش استفاده کرد و ناظر به هر تغییر شهید هست. خب اما نکته دیگه ای که باز یه مقدار تو عبارت شعر مختصر ما رو با شاید اشکال مواجه بکنه اینه که اگر ما رفتیم سراغ تقریر برهان صدیقین، اونم با این خانش از بحث علامه، اون ادعایی که گفتن که برای اثبات وجود خدا فقط در حد اثبات اصل وجوده و صفات و کمالات دیگه همه نیاز به براهین دیگه داری یه مقدار مخدوش میشه دیگه. درسته این شاید حتی نسبت به ترتیب صدرام بتونیم ازش دفاع کنیم، حتی نسبت به ترتیب بوعلی هم بتونیم ازش دفاع کنیم که این برهان های امکان و وجود بالا چه امکان و وجود ماهوی چه امکان و وجود در واقع وجودی صدرا و چه این اصل واقعیت در واقع مرحوم علامه هر سهشون وقتی بار میرسونن به اون واقعیت مطلقه به اون وجود مطلقه دیگه همه کمالات و همه خلاصون صفات چون میگن این ذات و صفات مثلا فعل خدا رو اثبات میکنه و دیگه نیازی به مثلا اثبات مجزای تک تک این صفات دیگه نیست. اما شهید تو متن شهر منظومه اونجا اشاره داشتن که نباید جدا جدا برای اونها مثلا اقام برخان بشه و این حال شاید مثلا زیر برخان صدقه تبایدشون خیلی ناظر نیست ساکت ولی خود تو اول بسشون ادعای کلی رو داشتن خب این هم طبیعتا میگیره. از اینجا دیگه به طبع اشعار در ملا هادی بحث میبنن در مورد خلاصه صفات واجب الوجود و میگن که در بیت اول که وقت علیه کل ما لیست سنه بلا تجسم الان کوره و قرد تمام کار اجمالا تو این بیت اول اشاره شده که ذات واجب متصف به برخی صفاته و برخی صفات دیگر از اون سرد میشه به وقت دیگر واجب الوجود دارای پاره صفات ثبوتیه و پاره صفات سلبیه است و به طور زمینی معیار صفات ثبوتی و صفات سلبی ذکر شده. مطلبی که اینجا شاید یه مقدار میخوان در واقع پرداخت بکنن بهش این بحثی که تو همون در واقع سابقه کلامیه ما شکل گرفت و در گرفت از همون ابتدای بحث کلامی این دعوا به وجود اومد دیگه که آره خدا متعال متصف به صفات هست و اینکه خدا متعال رو ما بسیط من جمعی جهات میدونیم و احدی ذات میدونیم این منافات داره با اینکه متصفش کنیم به صفات چون صفات بالاخره ترکب میاره و صفت غیر موصوف اضافه و موصوف میشه و به خاطر همین معتزله معتقد بودن که نه ما نمیتونیم و طبیعتا واجب الوجود صرف بسیط رو نمیشه به این صفتی متصفش کرد و اینها لذا اون تعابیری که تو قرآن و ادله نقلی ماست برای خود صفت در واقع اومده بود اینها رو همه رو دیگه در واقع تعویل میبردن و بحث رو میبردن سر این که اینا همشون دیگه چی میگن برمیگرده به در واقع مقام فعل و مقام ذات همه خالی از در واقع صفات و اینا. خب از اون طرف اشاعره خب دقیقا برعکس دیگه اینا مصر بودن که نه خداوند در واقع چون تو قرآن یعنی خاطر همون نسگراشون و اینکه تعبیر نمی بردن و در واقع چی میگن عقل رو حاکم نمیتونستن به نقل اصرارشون رو نقل بود و میگفتن از ظواهر نقل اینه که خدا صفت داره دیگه خود ذات خدا صفت داره و خدا بود مثلا خالق البار المصور اینا همش داره به خود الله میخوره و ظاهر مطلوبه که صفت داره خود ذات هم صفت داره ولی اون لازمه شده در واقع ملتزم میشدن دیگه و میگفتن چه اشکال ترکب پیش بیاد دیگه شما یه ذات قدیم مثلا داشته باشید کنارش یه قدیم‌های دیگه ای هم باشه که حداقل اون 8 تا قدیم یه قدم سمانیه درست می‌کردن و اینا همشون شدن در واقع صفات قدیم واجب الوجود قدیم معتقد به خودم اون سمانیه بودن دیگه. اما حکمای در واقع حسن ما حالا چه در واقع اهل سنتشون چه بیشتر حکمای شیعی اینها مصر بودن که نه ما میتونیم در واقع صفات رو در مرتبه ذات ببینیم مطمئن ترکب هم پیش نیاد و اون صرافت و بساطت و واجب جمعی جهات خلاصه خراب نشه و استفادهشون از همون در واقع شاید منابع روایی ما هم بوده دیگه مثلا خطبه های نهج البلاغه از دهرمین شاید اولین در واقع متنای صریحیه که ما در باب اثبات صفات مثلا عین ذات بتونیم بهش استناد کنیم، که حالا تو خود شعر در واقع چیز ملا هادی این بیت که سن مرجعن و وحدن ها جمعه آف ذاته فتکسیر و فی من توزه ها، این یا میگم در واقع در مرتبه ذات همه اون صفات با هم جمع شدن، تکثیر فقط به جهت انتظار مفهومی ماست، ما تو مرحله در واقع انتظار مفهومی تکثر رو داریم و این حالا اون مبنای در واقع آقایی که معقولات سنی فلسفی اینجا خیلی میتونه کمک بکنه دیگه، معقولات سنی فلسفی رو وقتی اعتباری میدونستن و انتظایی میشون کمکشون میکرد در این که اینا به اثر خارجی وحدتی داشته باشن، ولی به اثر ذهن ما مفاهیم متکثر و متعدد رو داشته باشیم و این مفاهیم متکثر و متعدد تکثری در موضوع عینی خودشون نداشته باشن. یاد اینو مفصل چه توضیح میده از زبان در واقع حکما و این بعد دوباره برمیگرده به یه برهان برای اثبات وجود خدا، این دو تا برهان در واقع، یکی برهان حرکت که اینو طبیعی ها بهش استناد میکردن بیشتر، ارسطو هم توی مباحث در واقع طبیعی خودش این رو داره که بالاخره عالم رو چی میگه متحرک در نظر میگرفتن، حالا حرکت رو طبیعتاً حرکت جوهری نمیدونستن دیگه، یعنی حرکت در اعراض، حالا حرکت در مقوله عین و حرکت در مقوله کم و حرکت در مقوله کیف، سه تا مقوله در موضوع حرکت میدونستن یا بعد گفتن خب این در واقع حرکت اولیه‌ای که میخواد شکل بگیره اینجا این محرک اولی در واقع نیازه و محرک اول دیگه خودش نباید متحرک باشه و بعد خودش در واقع قطعی باشه و ثابت باشه و ها تا بتونه این تسلسل رو در واقع قطع بکنه دیگه. بعد چرا اینا رو دوباره شهید با همون ادبیات حرکت خودمون دیگه، خب و فعل و نمیدونم عقل حیولانی و عقل بالفعل و اینا رو همه رو دیگه شهید با همون عبارت های بحث حرکت میاره و توضیح میده و اجمالا اشاره ای داره به این بحث تکامل، این تئوری در واقع تکاملی که هست. خب میدونید شاید تو جای دیگه هم با این تئوری تکامل خیلی در نیفتاده و اجمالا تصریح کردن که تئوری تکامل اصلا با توحید منافات نداره و با اثبات وجود خودش تنافی نداره و اینها، و حالا به صورت کبروی شما قبول داریم، حالا اینکه صغراش مثلا لزوما همونی باشه که داروین میگفت یا همونی باشه که الان نو داروینیسم‌های جدید دارن میگن اون قابل بحثه، ولی از جهت کبروی اصل تکامل رو شهید داره و اشاره میکنن تو همین بحث. اینجا میرسن که به طبیعی دیگر میتوانیم ببینیم در طبیعت تکامل وجود داره، یعنی طبیعت پیوسته از مرحله ناقص مرحله کامل تر دیگه طریق میکنه و کمالاتی را که ندارد تدریجا به دست میآورد و طبیعت این کمالات را از یک منبع و مخزنی کسب میکنه و آن منبع و مخزن خود طبیعت نیست، زیرا فرض این است که طبیعت کار خود را از نقص آغاز مینماید، از گفته، از فاقد، فاقد از تدریجا واجد میگردد، پس ناچار علاوه بر طبیعت حقایق و قانونهایی وجود دارد که طبیعت را از مرحله نقص و ضعف به حد کمال و قوه سوق میدهند، کسانی از طریق نفس استدلال کردند یک راه دیگر را استدلال کردند و آن راه غایات است، یعنی اینکه نفس انسان دائما در حال طلب است و طلب بدون مطلوب ممکن نیست، که راه در واقع برهان فطرت مرحوم امام و مرحوم شاهبادی و ایناست که مباحث نفس که اونا میگن اگر میلی و در واقع طلب حقیقی در انسان وجود داشته باشه حتما طرف اضافه میخواد و اگر مثلا ما کمال مطلق خواهیم حتما یک کمال مطلق حقیقی وجود داره، هرچند تو مصداقش ممکنه تطبیق اشتباه بدیم و خطا کنیم اونا، ولی اصلش نیست. این یه برهان که بخیر اون برهان حرکت رو حالا هم از جهت اون قوه و فعل و نفس به کمال و اینو هم از جهت اون رسیدن به اون غایات بالاخره، یعنی هم از جهت اون محرک اول به صورت فاعلی، هم به صورت اون غایت نهایی که در واقع علت غایه باشه. تو بحث علت غایه اگه خاطرت باشه اینو شهید اشاره کرد که اینا هم در کلانش به یه جا ختم میشه دیگه، یعنی انا لله و انا الیه راجعون یکی میشه خلاص غایت و معنی. بعد برهان بعدی که اشاره میکنم برهان حدوث و قدمه که اینو میگن بیشتر متکلمین بهش پرداخت کردن. قبلا هم تو همون بحث حدوث و قدم اجمالا شهیدی اشاره کردن که این بحث مثل حدوث و قدم بیشتر تو کلام مطرح شده و خیلی فلاسفه دغدغه این بحث حدوث و قدم و اینکه حدوث و قدم ذاتی و زمانی و اون داریم رو بخواهم تحقیق کنیم اینا در صددش نبودن، ولی خب بخاطر در فشوق متکلمین دیگه ناچار شدن اصطلاحات راه پیدا کرده تو فلسفه. که اینم با همون بحثی که خلاص عالم متغیره و هر متغیری حادثه و هر حادثی احتیاج داره به یه مختصی و اون مختص اولیه رو به خاطر دفع تسلسل و دفع دور و اینها میگفتن دی خودش نباید متغیر باشه و باید یه ذات قدیم ثابت و مطلقی باشه که مختص این حوادث رو پدید آمست. اینم از اما قرآن بعدی که شهید اجمالا ورود میکنن بحث توحیده و بعد هم اون بحث شبه ابن کمونه که در واقع اگر واجب وجودهای متعدد ما داشته باشیم مثلا به کجا برمیخوره و چی میشه روی اینجا. خب یه بیان تمسکش به همون صرف الوجود و همون در واقع نتیجه برهان صدیقینه مثلا به تغییر علم که اگر مفته خلاصه واقعیت واقعیت مطلق است و صرف وجوده، حالا چه با اصل واقعیت چه با اصل وجود صدراتی فرق. خب صرف وجود اصلا تکثر نمیپذیره دیگه و تعبیری که ملا هادی داره صرف وجود کثرتن لم تعرضا لان لبو امن توه و دقتزا فهوه و الا فهوه و الا واحد ما حسنا او کان فی وحدته معللا. که وجود صرف کثرت عارضش نمیشه چون این در واقع صرف وجود یا اقتضا میکنه وحدت رو که خب طبیعتا مطلوب ثابت میشه در این صورت، و اگر گفتیم این صرف وجود اقتضا وحدت نمیکنه و یا واحدی موجود نمیشه کلا یا ذات واجب الوجود در وحدت خود معلول یه علت خارجی میشه که اونم خلف فرض ماست. قرآن اینجا دیگه طبیعتا بحث توحید شروع میکنن، بعد اشاره میکنن که البته اینجا مقصود از توحید که میگیم توحید ذاتی منظورمونه، فعلا الان در صدد توحید مثلا احوالی و توحید ربوبی و اینا نیست که توحید مثلا در ربوبیت و اینا نیست، توحید ذاتی بیشتر میاد دارن که خلاص همه براهینی بر اثبات ذات واجب تمام میشن به استثناء برهان صدیقین همین قد اثبات میکنه که عالم خالی از واجب الوجود نیست. اما برهان صدیقین توحیدش رو اثبات میکنه به خاطر صرافتی که توش هست، بنابراین یگانگی واجب الوجود باید با ادله جداگانه اثبات بشه. یکی از براهین همان است که در شعر ملادی به اشاره شده که ذات واجب رو تقریر میکنه به اثر حس عقلی، یکی از این سهالت داره یا اختزای وحدت میکنه یعنی لازمه ذاتشه، یا اختزای کسرت داره و لازمه ذاتش کسرته، یا لا اختزاست و اجرای ممکنه دیگه میتونه واحد باشه میتونه متکثر باشه. خب در صورت اول که طبیعتا مطلوب ثابت میشه یعنی صرف وجود ملازم میشه با وحدت و توحید ثابت میشه، اما در صورت دوم اگه گفتیم ذات واجب اختزای کسرت میکنه خب وقت لازمش اینه که هیچ واجب از وجود واحدی ما نداشته باشه، یک واجب وجود هم دیگه به وجود نه، چون همیشه هر واجب وجودی مستلزم اینه که کثیر باشه. اون وقت اگه واحد به وجود نیاد کثیر هم به وجود نمیاد، یعنی چون کثرت فرق اون وحدت هست، پس لازمش اینه که هیچ واجب وجودی محقق نشه. اما فرض سوم این بود که لا اختزا باشه، یعنی بحث ذات نه اختزا وحدت داره نه اختزا کثرت داره، میگن که این شرق هم محاله، چون اگه گفتیم به حسب ذات لا اختزاست و باید به حسب عارض این اختزای وحدت کثرت پیدا کنه، در هر صورت معلولیت لازم میاد دیگه، و طبیعتاً میشه ممکن وجود و مخلوق و این کار. خب شهید میگه که این برهان برهان خوبیست، اما خصوصاً بنابر اصالت ماهیت. ولی در این برهان به لم مطلب که چگونه میشود یک ذات اقتضا کند وحدت را و وحدت لازمه آن ذات باشد، این دیگه اشاره نشده. اون چیزی که میتونه تو خلاصه متن برهان اون لم مطلب رو در واقع در بیاره، تأکید روی اون خلاصه اصالت وجود و وحدت حقیقت وجود به تعبیر شهید که دارن، که و اون این است که واجب الوجود صرف وجود است، یعنی وجود محض و بحت است و هیچ حد و محدودیت و ماهیت در مرتبه ذات او قابل فرض نیست، و چون وجود محض و لایتناهی است فرض تعدد و تکثر در او نمی شود، یعنی غیر دیگه نمیذاره و نفی تکثر می شود. یعنی قرار دادن دو شیء مثل هم و در برابر هم فرض بر متناهی بودن آن دوست، اما در غیر متناهی فرض تکثر و تعدد اساسا محال میشه. بعد تو عبارت ملا هادی یه برهان دیگه مطرح شده که ترکبون ایزن عراخو این یوهد من ما به امتازه به ما به تهد، که داره که ترکب آرز میشه واجب الوجود رو اگر فرض کنی متعدد باشه از ما به امتیاز و ما به الاتحاد. اگه گفتیم واجب الوجود تکثر داره، وقت باید بریم دوباره اینا یه ما به اشتراکی دارن که همشون مثلا وجود دارن، همشون واجب الوجود دارن خدا اینا، و هم یه مابعد امتیازی میخواد که اینا رو فصل بده از هم دیگه. دیگه ذات واجب الوجود الف با ذات واجب الوجود ب بالاخره در اون الف و ب بودنشون فرق میکنه. پس این لازمش اینه که ترکوی تو ذات اینا به وجود بیاد و جنس و فصلی یا مثلا یه جنس و عرضی خاصی بالاخره نیازی که این تغایر و تمایز این دوتا واجب رو درست کنه، و این هم باز ترکوه و خلفه فرض میشه دیگه. این دوباره صرافت و بساطت رو میریزه بر. میگن این هم یه برهان دیگه من توحیده از راه ضرورت بساطت واجب استناد شده به تو. اگر واجب وجود متعدد باشد لازم میاد که همه واجب وجود تو از آن نظر که همه واجب وجودن بچه مشترکی باید دیگر داشته باشن، و از آن نظر که کسرتی دارن لازم میاد که در هر کدام از آنها چیزی وجود داشته باشه که در دیگری نیست. پس لازم میاد ترکب واجب وجود، و چون بعدا ثابت خواهد شد که ترکب واجب وجود محال است، پس تعدد واجب وجود هم محاله. این هم است. و آخرین مطلبی که دیگه توی بحث دوام الهیات به مرخص شد پرداخت کردن بحث مفتره ملادی، بحث شبهه ابن قمون است تو قرار سوم، که تعبیری که ملا هادی داره تو شعر اینه: هویتان به تمام ذات قد خالفتا لبن القمون تستند ودفع ان طبیعتا من تزعد مما تخالفت به ما تخالفت، که داره که دو تا هویت و دو تا واقعیت که به همه ذات با هم دیگه متفاوتن مختلفن، این مورد استناد ابن قمون واقع شده. که چه اشکال داره دو تا واجب الوجود که به تمام ذات با هم مخالفن، و اصلا دیگه اون تعبیر جنس مشترک و نمیدونم نوع مشترک و اینا هم دیگه نداشته باشیم، و به اثر تمام ذات دو تا واقعیت کاملا مباین، چون بالاخره شما تباین وجودات رو که محال ندونستی بالاخره اصلش شما اصلش حالا اینکه طبق اصلات وجود تو چی میشه نمیشه اشکال نداره، اصل کثرت تباینی وجودات تو حکمت خودمون خب سابقه داشته دیگه، به نسبت همون قائل بودن برای هم از قدم و هم از معاصرین بالاخره کثرت تباینی وجودات قائل داره. این کارا چه اشکال داره ما همون کثرت تباینی دوتا واجب رو داشته باشیم که این دوتا واجب هم به حسب ذاتشون و هم به حسب تقوی صفات و هم به حسب فعل، یعنی به حسب معلول ها و مخلوق هاشون کاملا دوتا سیستم جدا باشه دیگه، یعنی یه واجب وجود با سیستم خلاصه مخلوق های خودش، یه واجب وجود دیگه هم با سیستم مخلوق خودش کاملا متباین از هم دیگه. چه اشکال داره؟ اینو جواب میده که وطفا به طبیعتا من تو زد من ما تخالفت به ما تخالفت، همون بحثی که قبلا هم زیر معقولات اولا و معقول ثانی اولا تو بحث مباحث علم و عالم و اینا داشته بود، که از دوتا در واقع واقعیت متخالف به تمام ذات مفهوم واحد نمیشه انتظار کرد. اگه انتظار مفهوم واحد حتما یه منشه انتظار واحدی میخواد، ممکنه ما به ازای واحدی نداشته باشن. یعنی مثلا تو این بحث معلوم است بحث بیان اشاره کردیم که مثلا شما بحث چه میدونم مثلا امکان و نمیدونم حدوس و اینا معلوم ثانی متکثره و ما به ازای عینی تو اون واقعیت خارجی نداره که ما یه واقعیت داشته باشیم، یه حدوس داشته باشیم، یه امکان داشته باشیم، ترکل نه، اینجور نیست. ما یه واقعیت بسیط واحد داریم تو خارج، اما این مفاهیم مختلف ازش انتظار شد. مطبع هستی که از این مفاهیم مختلف ازش انتظار شد، حتی اونایی که دیگه به همسان رو اعتباری محض میدونستن، انتظاری محض میدونستن، بخواهی میدونستن یه منشه انتظار واحدی اونجا هست. یعنی واقعیت به نحویست که ما میتونیم اینا رو ازش انتظار بکنیم، حتی اونایی که انتظار میدونن. حالا الان میبونید که اصلا این واقعیت میتونستن قبلا بحث کردیم که یعنی مقاصد فلسفی تسابق دارن با وجود، عینیت دارن با وجود. این که حالا بحثش شد رضا دارن که آره بس و ان طبیعتا من تو ذات من متخالفت و متخالفت شاید اینجوری شرط دادن که در برهان گذشته که از راه بساطت ذات واجب وجود وارد شدن شبهه معروفی است به نام شبهه ابن فومنه. تقریبا این شبهه این است که امتیاز دو شی از یکدیگر به چهار نقد ممکن است. اولا که دو شی هیچ وجه مشترکی با یکدیگر نداشته باشند و در تمام ذات با یکدیگر متقابل و متخالف باشند، مانند یک فرد از کم و یک فرد از کیف که دو تا ماهیت کاملا مجزا است و هیچ جنس مشترکی ندارن، فصل مشترک و عرض مشترک هم که طبیعت و هر کدام در مقوله جداگانه قرار گرفت. این یه فرد. دوم این که دو شی در جزئی از ذات با یکدیگر مشترک باشن و در جزئی دیگر متباین و متخالف و در محل خود ثابت شده که هر با چنین باشد طبعا جزء مشترک هم مطلق است، یعنی جنس عن و مطلق است از هر دو شیء مفروض و جزء ما به امتیاز در هر کدام از اون دو شیء باید مساوی با خودش باشه و دیگه در غیر حداقل وجود نداشته باشه، کاری یا بشه فصل یا بشه مثلا عدیز بخواست. اصطلاحا جزء مشترک رو اگه ذاتی باشه جنس و جزء دیگر رو اگه ذاتی باشه فصل. این هم پس یه فرض. سومی که دو شی در تمام ذات و ماهیت با یکدیگر مشترکن، یعنی جنس و فصل اینا هم مشترکه، امتیاز اون دو از یکدیگر در عوارض و ضمائم خارجی، عوارض وجود، عوارض مصداق، نه عوارض ماهیت، چون عوارض لازم ماهیت دوباره بازگشت داره به خود ماهیت. ولی اگر عرضی عرضی مصداق باشه، عرضی وجود باشه، مانند زید و عمرو و مانند دو سفیدی، دو حرارت و امثال اینها که در تمام ماهیت، یعنی انسانیت تو زید و عمرو، یا رنگ بودن تو سفیدی، یا کیف محسوس ملموس بودن تو حرارت مثلا، با یکدیگر مشترک. ولی در عوارض و ضمائم با یکدیگر اختلاف دارن، عرضی هاشون و اون ضمیرهای وجود و مصداق با هم دیگه فرق. فرض آخر هم این که چهارمی که مابعد اشتراک این مابعد امتیاز باشه، یعنی تفاوت دو شی با یکدیگر در شدت و ضعف و کمال و نقص باشه، همون بحث وحدت درونی که اصلا تشکیکی خودمون بود، آنچنان که تفاوت نور قوی با نور ضعیف بدین بند. خب اکنون که مطالب بالا دانسته شد معلوم گشت که هر چند لازمه تعدد واجب بر وجود ها تمایز آنها از یکدیگر است، ولی لازمه تمایز همیشه ترکب نیست. زیرا چنان که دانستیم تعدد و تمایز تنها در دو قسم، قسم دوم و سوم مستلزم ترکبه، اونجایی که جنس و فصل یا جنس و عوارض خاص مطرح میشه، به خلاف قسم اول و قسم چهارم. قسم اول که کلن متباین به تمام ذات بودن، اصلا اشتراک نداشتن تا ترکبی پیش بیان. قسم چهارم هم کمی بحث وحدت در این کسرت بودن. این البته قسم چهارم واضح است که در مورد تعدد واجب قابل تصور است. اگه گفتیم دو تا واجب داریم دیگه اونجا نمیتونیم قابل به وحدت در یعنی کسرت بشیم، چون بینشون دیگه اون حیث مراتب و یکی کمال دیگری باشه، یکی مثلا معلول دیگری باشه، اونجا دیگه مطرح نیست. دو تا واجب هم واقع، زیرا معنا ندارد که دو واجب هم وجود در دو مرتبه از وجود قرار گیرند، یکی در مرتبه کمال و شدت و دیگری در مرتبه نقص. باقی میماند قسم اول شبه ابن کمره در همین جاست. به این میگوید لازمه تعدد واژه بر وجود تمایز آنها هست. این درسته. اما لازمه تمایز دو تا واژه ترکب در اون تک تک واژه ها به وجود نمیاره که خود عرض ما باشه در واجب بودنش. زیرا چه مانعی داره که ما دو ذات بسیط فرض کنیم که هر دو واجب بر وجود باشن و هیچ بچه مشترکی هم در میان آنها نباشه؟ و در این صورت چون هیچ بچه مشترکی نیست، جنسی نیست، ما به امتیازی هم نمیخواد، لذا به هیچ بچه ترکب واجب بر وجود ها لازم نمیاد. این اصلش رو بگیرم. خب خیلی طول کشید دیگه، از اینکه 200 سال طول کشید تا این شبهه رو بتونن آقایون جواب بدن. به شبهه ابن کمره جواب داده شده که خلاصه‌اش این است: حتی بنابر قول شما این دو ذات بسیط متباین در یک امر اشتراک دارند و آن وجوب وجود است. شما هم که قبول میکنید اینا جفتشون وجود دارند و قبول میکنید جفتشون هم واجب الوجودن، پس در واقع وجود واجب اشتراکی هست. بلخش وجوب وجود مگر اینکه چی میگم قاعده به اساس ماهیه بشه، وجود و وجوب وجود و اینا رو همه رو اعتباری کنه تو ذهن دیگه. وجوب وجود اونم که مشکلش چیه دیگه، اونم که مشکلش اصل ممکن شدنه. این اگه رفتی سراغ اینکه دوتاشون هم ماهیت هم روشو خب ماهیت نظرش امکانه دیگه، یعنی اصلا از وجود دیگه خارج میکنه بزرگ. وجوب وجود بنابر فرض شما این ذات هیچ کدام نیست، چون فرض شما این بود که ذاتشون به تمام ذات مختلف هم دیگه، پس این وجوب وجود که مشترک بین این دوتاست نمیتونه تو ذاتیاتشون باشه، پس این وجوب وجود میشه جز عرضی ها. وقتی عرضی شد دوباره همون بحثا پیش میاد دیگه، یا ترکب میشه یا وحدت در این کثرت بخوایم درست کنیم، اون دو تا ماهیت مختلف دو تا واجب نمیذاره، این دو تا ذات متفاوت نمیذاره اون وحدت در این کثرت بشه. لذا دارن که همچنان که جزء ذات هیچ کدام هم نیست، پس خارج از ذات هر دو است، و از آن طرف میداریم که معانی خارج از ذات اشیا که بر اشیا هم میشن دو نوع، یا معنای انتظاریه که از حاق به ذات اشیا منتظر میشه، خلی شد، یا معنای انتظاریه که از حاق به ذات اشیا منتظر میشه، یا امری انزمامیه که از خارج و بحکم علل خارجی عارض آن شده. خب شکی نیست که وجوب وجود از نوع دوم نمیتونه باشه، چون معلول میشه و همون ترکبه بیش میاد دوباره، زیرا لازم میاد نفس وجود و وجود معلل باشه و این با طبیعت وجود و وجود سازگار است. باقی میماند شرط اول که نظر ابن کمره هم به همین شرط بوده که اینا در وجود و وجود یه مفهوم انتظائیه و از حاق به ذات دو تا واجب وجود مختلف انتظاش میده. اکنون میگویم این شرط نیز محال است، زیرا صدق یک معنا در یک ذات هرچند اون معنا انتظائی هم باشه بدون ملاک محال است. یه منشأ انتظائی بالاخره هست و الا لازم میاد هر معنایی بر هر ذاتی صدق کند و دچار سفسطه میشه دیگه، نسبیت آن معرفتی میشه که هر معنایی بر هر ذاتی صدق کند. پس صدق معنای وجود و وجود در واجب بر وجودهای مفروض حاکی از خصوصیت خاصی است در هر یک از آنها که به موجب آن خصوصیت آنها واجب بر وجود هستند و این معنا بر آنها صدق میکند. پس معلوم شد که واجب بر وجودهای ما در یک خصوصیت ذاتی که همان خصوصیت منشأ انتظای معنیه، منشأ انتظای معنی وجود و وجود برای هر دو هست، اشتراک دارند و چون ما به اشتراک دارند ما به امتیاز نیز باید داشته باشند، پس مرکبند و این از معنی بیت بالا که گفت شبه ابن کمره را به این نه دفع کن. تعبیرشون اینجور که لطفا و انتبی ادمن تو زد من ما تخالفت به ما تخالفت، اون دوتا ذات مختلف از اون حیث که مختلف هند نمیتونن در واقع طبیعت واحدی ازشون انتظار بشه یا ماهیت واحدی ازشون انتظار بشه، که شبه ابن کمره را به این نه دفع کن که انتظار طبیعت واحد و معنی وارد از امور متخالف از آن جهت که متخالفن، بدون اینکه وجه مشترک و خصوصیت واحدی در مصداق ها وجود داشته باشن، محال و ممتنع است. این تا اینجا بس دیگه بحث الهی به محفظ منظومه رو شاید تا همین حد دیگه ورود کردن و عرض کردن تا همین حدش هم تو برهان صدیقین نیاز نبود. این برهان صدیقین اصل توحید و اصل صفات ثبوتی و کمالی هست به حق و همین شوقی ابن کمانه رو با همون اطلاق و صرافتی که رفت میکنه و نیازی به این برهان ها و این ها نیست اساسا. میمونه فقط این در واقع مقصد چهارم که شاید تری اجمالا یه پرداختی بهش داشته و ورودی کرده تو بحث طبیعیات و توی این طبیعیات دیگه ما حقیقتش خیلی نیاز نیست واردش بشیم. علت اون باشم در واقع دو تا نکته است. یکی اینکه این مقداری که شهید بحث کردن در واقع همون مقداریه که ما تو بحث حرکت قبلا کار کردیم، یعنی حیث فلسفی بحث رو شهید پررنگتر میکنه و اونو بیشتر پرداخت میکنه تو زیر همین فرقه مثلا بیان آلای گناهون در حقیقت جسم طبیعی و اینها روز اول رو میاره میشمونه، ولی بیشتر بحث رو بره سر همون فرقه مرتبط به حرکت. مثلا تو قرار بعدی دیگه میاد سراغ اثبات حیولای اولا به استبر مشاهی و کلا میاد. لذا اکثر مفاهیم و در واقع مفردات اولیه این بحث ها رو ما قبلا تو زیر بحث حرکت یا تو بحث حرکت هم دیدید دیگه تو تمرین خیلی از بحث شهید به صورت پخش و پراکنده هی به حرکت در واقع ارجاع میدادن یا مطالبش رو میآوردن توضیح میدادن. خلاصه اصطلاحات و مفاهیم مفرداتش قبلا کار شده. ما هم که خب توی این جلسات و بحث ها بیشتر همون مفردات و مفاهیم اولیه واسه مد نظر بود، لذا دیگه خب نیازی نیست اینا رو دوباره در واقع فرود کنیم و اکثرش دیگه به تکرار همون بحث قبلی مون خط بشه. از اون طرف هم در واقع یه افق بالاتر رو دیدن و از این بحث حرکت در واقع به یه جنبندی مثلا نهایی رسیدن و اینها متفرعه بر حالا انتقال به اتفاق و زحم قاصر ما متفرعه بر در واقع فهم مباحث حرکت مرحوم در واقع علامه است که هم یه در واقع چی میگن سیر برهانی رو برای مباحث حرکت صدرا علامه پیش برده و هم یه جاهای ابتکارات و ابداعاتی خود علامه داره روی مباحث صدرا که به نظر میرسه که بالاتر از این سطح در واقع بحث‌های حرکت شهر منظومه که قبلا اشاره کردیم اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم دیگه وارد سطح بدایه و در واقع نهایه ماجرا میشیم که اونم فعلا در واقع مقدورمون نیست و در سرش هم نیستیم. و از طرفی هم خود بحثایی که حالا مرتبط به بحث‌های طبیعیات میشه رو عرض کردم شهید خیلی ورود ندارن، یعنی ورود نکردن، لذا از جهت طبیعیات هم خیلی واسه همون فایده ای نداره. نکته دیگه که حتی اگر هم شهید ورود میکرد تو بحث طبیعیات ملاحادی متاسفانه یا به خوشبختانه طبیعیات ملاحادی همچنان برگرفته از طبیعیات قدیمه و خب طبق بحث در واقع فیزیک جدید حالا چه فیزیک مدرن در واقع نیوتن و حتی بعدتر دیگه حالا فیزیک مثلا کوانتوم و فیزیک بعد از در واقع تئوری نسبیت اینشتین و اینا، خب خیلی از اون مباحث فلکیات و عنصریات قدیم و اینها دیگه ور افتاده عملا. متأخر عرض کردم ملاحظه همچنان هنوز تو همون فضا و تو همون افق و بحث سیر میکنن. بخاطر همین حتی اگر شهید ورود میکردم بیت بیت مثلا ملاحظه رو هم می آورد و اینجا مفصل پرداخت میکرد باز چندان مطلوب نبود که بالاخره این بحث ها مفصل دیده بشه و این ها مفصل میگم دیگه حتی خب اساس حرکت جوهری ملا صدر خیلی از اینا به هم میخورن، حالا چه برسه به مثلا فیزیک جدید نیوتن و فیزیک جدید کوانتوم. اون بخشی از در واقع مباحث فلسفی ما تو طبیعیات میتونه مؤثر باشه که ما بعضی از اون در واقع خلاها و تناقض‌هایی که توی مبانی کلان طبیعیات جدیده اونا رو بتونیم با دستگاه فلسفیمون حل کنیم، چون برای یه سوراخ‌سنبه‌هایی توی طبیعیات جدید هست. علت عمدشم همین ضعف فلسفی ماجراست دیگه، چون پایگاه حکمی و عقلی محض رو اینا کنار گذاشتن و فقط رفتن سراغ اون حس و تجربه و بعد عقلی هم که اونجا تا حدی احیا شد دوباره عقل مبتنی بر حس و تجربه بود، عقل به تعبیر خودشون استقرایی بود، بقدر همین یه خلاهایی رو توی بحث‌های فلسفیشون دارن که اینا رو پیش‌فرض میگیرن، یعنی عملا میپیچونن، به اسم پیش‌فرض گرفتن پیچونده میشه، میگن پیش‌فرض میگیریم ولی در واقع پیش‌فرضی هم ندارن، خلأ تئوریک رو میگن پیش‌فرض میگیریم. اون استنادشون به اینه که این بحث انتظاری فایده نداره، یعنی روحی پراگماتیکی که پیدا کردن تو مبانی معرف شناختشون پراگماتیست شدن و اصلا این علاوه بر اون مبانی معرف شناسی تبدیل شده به یه روحیه، تبدیل شده به یه فرهنگ، تا میرسه به این خلاهای مباحث تئوریک اینا میگن دیگه انتظاری و دیگه فایده نداره و دیگه به درد نمیخوره و پیش نمیره بحث و اینا دیگه تبدیلش میکنه. بعد هم میگم پیش‌فرض میگیریم، در حالی که میگم خلاه اصلا پیش‌فرضی هم ندارم. لذا از این جهت امتداد بحث فلسفی تو طبیعیات امروز روز برامون خیلی ضرورت داره، منتها بعید میدونم این طبیعیات در واقع قدیم بتونه کمک مثلا جدی بکنه تو امتداد فلسفه در مثلا طبیعیات و این حرف ها دیگه بادر اینجا هاشو خلط داریم به هر سو. لذا دیگه تا همین حد شعر منظومه دیگه بسنده میکنیم و انشالله دیگه بقیش اگه توفیق باشه برای کار فلسفی تو بدایه و نهایه و این خاطر خیلی روز بود تصدیده دیگه باشه بسنده باشه.